صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. اللهم صل بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. اللهم تا امر فرج شود مهیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. اللهم خداوند رو بی نهایت شاکریم که برکات آسمانی رو بر ما پربرکت و بی خطر و بی ضرر جاری و ساری کرد و انشالله که این نزول برکات آسمانی تا برطرف شدن خوشسالی و پر شدن صدهای ما انشالله پربرکت مستدام باشد، مبارک و کوثری. حالا که یه مدتی دیر شد این نزول برکات آسمانی، باید قطره قطره بارانی که جاری میشه و دونه دونه برفی که از آسمان نازل میشه قدرش رو بدانیم و الحمدلله رب العالمین بر لبهای ما جاری و ساری باشه. انشالله نزول برکات آسمانی بر زمین های آتشناک ما پربرکت، مبارک، کوثری، مستدام باشه، بی خطر، بی ضرر انشالله تعالی به برکت صلوات و آستان محمد و آل محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خواهران و برادران بزرگوارم، اگر خاطرتشون باشه یک دو جلسه قبل ما به بحث تقوا و توکل رسیدیم و وعده دادیم که این بحث رو ادامه بدیم. اصل موضوع سخن سلسله وار عوامل برکت ساز و برکت سوز در زندگی است. رسیدیم به دو عامل بسیار مهم که ریشه تمام برکت هاست، تقوا و توکل، با محوریت این آیه دوم و سوم سوره طلاق. برگاهایی که خدمت خواهران و برادران بزرگوارم تقدیم شده که در حقیقت مکتوب شده سخنرانی ماست و سلسله این سخنرانی تقوا و توکل، ملاحظه بفرمایید کتاب کتاب هوشمنده. این نشان پشت رو، کیار کد رو که بزنید انشالله سخنرانی کامل رو در رابطه با این متن و بحث تقوا و توکل دریافت میکنید. این دستورالعمل پشت صفحه رو دقت بفرمایید که در همین حرم مطهر سیدنا العطوف ابان الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا از لسان مطهر ولی بقیت اللهی جناب شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی خطاب به حضرت امام، حضرت امام اون موقع 35 ساله بودن، در نهایت جوانی و شور و نشاط جوانی، محضر شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی در صحن اسماعیل طلا مشرف میشن به جناب شیخ حسن علی که معروف بوده از اولیاء الله ویژه هستن و در نجف اشرف مستقر بودن. 40 شبانه روز رو می آمدن در حرم مطهر امام رضا وقت تابستان رو، یک چله می گرفتن شبها رو به شب زنده‌داری، روزها رو به روزه‌داری و بعد بار معنوی سالشون رو می گرفتن و به نجف اشرف مشرف می شدن. در یکی از این تشرفات و چله ها و اربعین هایی که در حرم مطهر امام رضا بودن، حضرت امام در سن 35 سالگی مشرف میشن محضر شیخ حسن علی در صحن اسماعیل طلا. میگن آقا شما رو به صاحب این بارگاه علی ابن مسر رضا قسم، اگر کیمیا دارید به ما هم بدهید. کیمیا حقه و اهل بیت عصمت و طهارت اونو تأیید کردن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام کیمیا، لیمیا، هیمیا، سه تا از علوم غریبه است که توضیحات خودشو داره، اسرار و سر الاسرار خودشو داره، که ترکیب یک قدرت روحی با یک امر فیزیکی، ترکیب متافیزیک با فیزیک، یک معجزاتی رو رقم میزنه. مثلا فلز بی ارزشی مانند مس تبدیل میشه به طلا. شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی این علم رو داشتن و این قدرت رو داشتن، این موهبت الهی رو داشتن. حضرت امام در سن 35 سالگی در حرم امام رضا ایشونو قسم میده به امام رضا، میگه اگر شما کیمیا دارید به ما هم بدهید. حضرت آیت الله العظما بهجت که این داستان رو نقل میفرمودن، میفرمودن که هم شیخ حسن علی کیمیا رو داشت، هم حضرت امام توان تحمل و ظرفیت دریافت کیمیا رو داشت. اما جناب شیخ حسن علی به حضرت امام میگن اگر ما به شما کیمیا بدهیم و شما بتوانید هر چیزی رو تبدیل به طلا بکنید، قول میدید که استفاده شخصی نکنید و فقط استفاده خدایی و رحمانی داشته باشید. حضرت امام هم در نهایت صداقت با خودشون هم تعارف نداشتن، میفرمایند که من یک دقیقه دیگر خودم هم نمیتونم تضمین بدم، چه برسه تا آخر عمرم. یک دقیقه دیگه هم نمیدونم من عبد شیطانم یا عبد خداوند رحمان، تضمینی نیست. و اون لحظه آخر اولیاء الله در حالت استرارن که آیا عاقبت ما ختم به خیر میشه یا نه. از این جواب حضرت امام جناب شیخ حسن علی خیلی خوشحال میشن. بعد میفرماین الان یک اذکار و تعقیباتی رو به شما میدم که برتر از کیمیا، پربرکتر از کیمیا، برای شما ثروت پربرکت بیاره و دست شما هیچ وقت به فقر و تنگ دستی مبتلا نشه. خیلی تعبیر عجیبیه که بعدن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن هر چه دارم و ندارم از عمل کردن به این دستور دارم و به این دستور العمل و تعقیبات. بعد این تعقیبات به خاطر همین معروف شده به تعقیبات برتر از کیمیا، که فرمودن بعد از هر نماز واجب، بعد از هر نماز واجب یک مرتبه آیت الکرسی تا هو العلی العظیم، همون آیه اول، یک دور تسبیحات حضرت زهرا، سه مرتبه سوره توحید، سه مرتبه ذکر صلوات، سه مرتبه این آیه و من یتق الله که آیه کفایت بخش در قرآن نامیده شده. پیامبر فرمود انی لاعلم آیتن فی الکتاب لو اخذ به حناس لکفت هم، یک آیه در کتاب خدا می شناسم، مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن خداوند همه اموراتشون رو، دنیا و آخرتشون رو، مادیات و معنویاتشون رو کفایت میکن. کدام آیه؟ همین آیه دوم سوره طلاق، از و من یتق الله، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آقای دستورالعمل رو خواهر و برادر رو خیلی قدر بدونید. خیلی ها با عمل به این دستورالعمل زندگیشون متحول شده، هم مادی هم معنوی، تحت ولایت و هدایت و تربیت ها و کارگردانی های ویژه خداوند رحمان واقع شدن. قدرش رو بدانیم. حالا میایم سراغ این آیه، آیه کفایت بخش در قرآن. پیامش تقوا و توکله. میفرماید کسی که اهل تقوا باشه خدا دو خصلت بهش میده، و من یتق الله یجعل له مخرجا، برای او راه برون رفت از مشکلات رو خود خدا باز میکنه. انسان متقی بنبست مطلق نداره، شاید به دقیقه 90 برسه کارش، شاید کارش به مو برسه اما پاره نمیشه، رشته پاره نمیشه. خداوند دقیقه آخر هم که شده راه فتح و گشایشی رو برای انسان متقی باز میکنه. میگه یجعل له مخرجا، راه برون رفت، راه گشایش، راه فرج برای انسان متقی خدا باز میکنه. یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا گمان نمیکنه خداوند به او روزی میرسانه. حالا توصیه شده این آیه رو روی انگشترها بدید حکاکی بکنن، نصب العینتون باشه روی انگشتر عقیق حکاکی بشه که یک سره جلوی چشم ما باشه. حالا طبق تعقیبات برتر از کیمیا بعد از هر نمازی سه مرتبه بخونیم و بعد پیامش رو دریافت بکنیم، پیامش رو عملیاتی بکنیم. بعد بلافاصله هم میفرم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکلش به خدا باشه خدا او رو کفایت میکنه. همین ابتدا یه سوال رو جواب بدیم که خیلی ها میپرسن. مثلا میگه که آقا من خیلی تلاش کردم اهل تقوا باشم، اهل پروا باشم، اهل حیای از خدا باشم، مراتب تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات، اینا رو دستور کار دارم. توکل به خدا هم تا جایی که بلد بودم توکلم به خدا بوده، اما اونجوری که من انتظار داشتم گشایش توی کارم ایجاد نشده، به اون ثروتی که میخواستم و نظر داشتم نرسیدم، خونه‌ای که میخواستم نرسیدم، خودرویی که میخواستم نرسیدم، ثروت زیادی که میخواستم نرسیدم. پس چی میگه هر کی توکل بکنه به خدا، اهل تقوا و توکل باشه، خدا او رو کفایت میکنه، خدا از جایی که گمان نمیکنه به او روزی میرسانه. این سوال و از این دست سوالها که گاهی هم در رابطه با نماز استغفار هم مطرح میشه، که نماز استغفار رو بحثش رو داشتیم هفته گذشته و کتابش هم تقدیم شد. مثلا میگه نماز استغفار، میگه یصلح الله لك شأنك کله، خداوند تمام شونات تو اصلاح میکنه، پس چرا من یه مدتی نماز استغفار میخونم تا خدا به من خونه بده؟ من چرا خونه دار نشدم با نماز استغفار؟ چرا او یکی خونه دار شد، چرا یکی بابش باز شد، حج رفت، کربلا رفت، به خونه رسید، به خودرو رسید، چرا من نرسیدم؟ دقت بفرمایید، یه جواب کلیدی داره. این که میفرماید خداوند کفایت میکند اهل تقوا و اهل توکل رو، و این که میفرماید خدا اصلاح میکند شونات کسی که نماز استغفار بخونه، خداوند طبق حکمت خودش، دقت بفرمایید، نه طبق خواسته ما، کفایت میکند ما رو، سعادت حقیقی ما رو، نه سعادت توهمی و وهمی و خیالی ما رو. خیلی نکته مهمیه و جواب خیلی از سوالاته. خداوند کفایت میکنه اهل تقوا و توکل رو، اما کفایتگری الهی و خدایی، نه کفایتگری بر اساس خواسته ما، خودیت های ما، منیت های ما، نفسانیت های ما. سعادت حقیقی ما رو خدا تأمین میکنه، نه سعادت توهمی و خیالی ما رو. خداوند میبینه این چیزی که شما میخوایی ضرب العجل هم دادی، میگی در این زمان در این مکان باعث غفلت بیشتر تو از خدا میشه، مطمئنن خدا نمیده. سعادت حقیقی از دید خدا، سعادت حقیقی انسان چیه؟ اینه که به توحید برسه، للهی تر بشه، به توحید حقیقی برسه، سرچشمه تمام خیرات و برکات عالم و عزتهای عالم خود خداست و اصلا ما رو خلق کرده برای خودش. بعد ما میایم یه فهرست میدیم به خدا در این با ضرب العجل، در این زمان در این مکان، اگرم ندی در این زمان و مکان من با تو قهر میکنم. و خب میخواییم جای خدا و بنده عوض بشه و یه اشتباه اصلی ماست. هیچ وقت خدا این کار رو نمیکنه. میبینم اون چیزی که تو میخوایی 180 درجه با سعادت حقیقی تو، این مسیر سعادت حقیقی این طرفه، سعادت توهمی که از خدا مطالبه میکنی این طرفه، 180 درجه فاصله داره. خب خداوند رحمان نمیده، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کفایت میکنه خدا، کارگردانی میکنه، مدیریت میکنه، اما بر اساس مصلحت و حکمت خدایی خودش. جای بنده و خدا که عوض نمیشه که. این دو واژه رو بذارید، ما سعادت حقیقیمون رو از خدا میخواییم یا سعادت توهمیمون رو؟ اصل خلقت و آفرینش خودمون رو فراموش میکنیم که انا لله، ما برای خدا آفریده شدیم، ما برای للهی شدن اصلا آفریده شدیم، ما برای خود خداییم. میفرماید خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، تمام عالم آفرینش رو برای تو خلق کردم، همه چیزها رو برای تو خلق کردم، اما تو رو ای انسان برای خودم خلق کردم. بعد اون چیزهایی که ما از خدا میخواییم، خدا میبینه که اگر بهت داده بشه تو رو از هدف خلقت، للهی شدن، رسیدن به توحید حقیقی، با خدا یکی شدن، این تو رو تاقی میکنه، یاقی میکنه، غافل میکنه. خیلی وقتا خداوند در دل ندادنها مربیگری اعلای خودش رو نشون میده تا ما به استقرار برسیم، با خدا یکی تر بشیم. همت بکنیم نیمه شب سحرگاه بریم حرم مطهر امام رضا اشک بریزیم. این مطلوب خداست، این محبوب خداست. میگه یه قدم به سعادت حقیقیت نزدیکتر شدی و من اینو میخوام. اصلا طوری میچینه برای انسان، اون مربی اعلاست، سبحان ربی الاعلا، پاکمون از دست مربی اعلای ما، یه طوری میچینه که ما در مسیر توحید حقیقی و للهی تر شدن حرکت بکنیم. و بعد هم پیام خداوند رحمان اینه، خاطر جمع باشه، من از خودت به خودت مهربان ترم، از تمام مادران عالم نسبت به تو مهربان ترم. کثیر در کثیر از هر نعمتی، موهبتی، بهجتی، نورانیتی، ثروتی، برکتی، عافیت و سلامتی تا افاق ابدیت بی نهایت در بی نهایت برای تقدیر کردم. تو وجود مبارک کوثری خودم هستی، شاهکار آفرینشمی. همون موقع که از روح خودم اشراق کردم، همه چیز رو در تقدیرت گذاشتم. ناآرام نباش، بیقرار نباش، هرس نزن، دل بده به مربیگری مربی اعلا. آرام باش، به وقتش هر آنچه که برات لازم و ضروری عنایت میکنه، و اگر نداده منتظر در وقتش که با عافیت، با سلامت، با قوت، با برکت، با عزت، با تحقق للهی تر شدن تو بهت بده. و اگر هم الان نداده، اضطرارت رو میخواد، تضرعت رو میخواد، اشک و بکایت رو میخواد، دعات و تمنات رو میخواد. این برای خدا مطلوبتر و محبوبتره تا اینکه بهت بده و تو غفلت بکنی، از خدا غافل بشی. این نکته رو داشته باشی. سعادت حقیقی ما یا سعادت توهمی ما؟ سعادت حقیقی ما توحیدی شدن ماست، للهی شدن ماست، للهی تر شدن ماست. حالا با این اوصاف معنای تقوا رو یه اشاره بکنیم. یه مقداری خب امروز وقتمون گذشت تا به هر حال صندلی ها برسه و فضای مقداری انسجام پیدا بکنه. مرحبا به شما محبان امام زمان ارواح نافدا که در این هوای سرد و برفی هم نشان دادید که مرد میدان عشق و محبت و ولایت، نور و علا نور ولایت و امامت و مهدویت هستید. و انشالله اجرتون با مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. انشالله بی نهایت در بی نهایت خداوند بهتون عنایت بکنه. دقت بفرمایید جدول چهارم رو، تقوای ذهنی و قلبی. ببینید ما یک تقوای جوارحی داریم، یک تقوای جوانحی داریم. اینو باید خیلی در امر تقوا کمتر بهش توجه میشه. ما در دعای کمیل میگیم چی؟ از خدا چی طلب میکنیم؟ میگیم قوه علا خدمت که، بفرمایید، جوارحی وشتد علا العظیمت جوانحی. یه جوارح داریم که اعضای هفتگانه ظاهری ماست. چشمان ما، چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، پای ما، شکم ما، شهوت ما، اعضای هفتگانه ظاهری جوارحیم. میگه خدایا قوت بده من با جواره هم در خدمت تو باشم. این میشه تقوای جوارحی. اما یه جوانه داریم که شامل سه عرصه است: ذهن ما، عقل ما، قلب ما. اصل حقیقت انسان این ستاست: ذهن، عقل و قلب. مهم اینه که انسان تقوای جوانهی داشته باشه تا به این تقوای ذهنی، تقوای عقلی و تقوای قلبی نرسه. به تقوای ظاهری و جوارحی نمیرسه. تقوای قلبی یعنی چه؟ یعنی اینکه میل و اشتیاق به گناه و معصیت اصلا در این قلب نباشه، و یا اگر اشتیاقش اومد، میلش اومد، از همین توبه بکنیم به محضر پروردگار. فکر گناه به ذهن ما رسید، نماز استغفار بخونیم. یعنی یه عملیات پیش دستانه است، فعالانه است در مسیر تقوا. صبر نمی کنیم قلب ما گرایش پیدا بکنه به معصیت، ذهن ما معصیت رو برای ما پرورش بده، بعد حالا بخوایم بسنجیم که آیا معصیت رو انجام بدم یا نه. به محض اینکه فکر گناه میاد، انگار که ما خطا کردیم، انگار که بی تقوایی کردیم، میریم محضر پروردگار نماز استغفار میخونیم. چرا فکر گناه رو اجازه دادم چند لحظه‌ای، دقایقی، ساعتی، ساعت‌هایی، روزهایی ذهن من رو، قلبم رو، عقلم رو درگیر بکن؟ و این میشه شهید چمران رضوان الله تعالی علیه. جدول چهار ملاحظه بفرمایید. جمله معروف شهید مصطفی چمران: از خدا پروا کنید تا پر وا کنید، از خدا پروا کنید تا پر پرواز پیدا بکنید. وقتی مصطفی شمران میره برای دانشگاه برکلی یا آمریکا و در جمع 5 دانشمند برتر جهانی نامش رو ثبت میکنه و بعدن دیگه یه تحول عرفانی پیدا میکنه، در مصر دوره های چریکی طی میکنه و میاد لبنان، بنیانگذار حزب الله لبنان میشه، این فرایند 20 سال طول میکشه تا انقلاب میشه و حضرت امام اشاره میکنن مصطفی بیا اینجا بیشتر نیازت داریم. سال 21 بعد از مهاجرتش به آمریکا، 21 سال بعد برمیگرده به ایران. در اولین دیدار با مادر، مادرش میگه مصطفی وقتی داشتی میرفتی یک توصیه به تو داشتم که در این سفر معصیت نکنی. خوشا به حال مادرانی که معادله اصلی بندگی رو پیدا کردن. چی کار کردی توی 21 سال با این توصیه من؟ اونجا جواب مصطفی چمران میگه مادر جان توی 21 سال نه تنها گناه نکردم به اذن الله، به توفیق الله، به توفیق خدا، حتی هر وقت فکر گناه به ذهنم خطور کرد از اون فرار کردم، توبه کردم، استغفار کردم از فکر گناه. یه عملیات پیش دستانه نسبت به گناه رو ما در عرصه تقوای ذهنی، عقلی، قلبی نیاز داریم. بعد تعریف تقوا رو ببینید از دیدگاه مقام معظم رهبری که کاملترین تعریفه. میفرماید تقوا یعنی شدت مراقبت. تقوا چیزی نیست جز مراقبت شدید از خیشتن، از گفتار خود، از کردار خود، از معاشرت خود، از تصمیم گیری خود. این که مراقب باشیم در تصمیم گیری ما، در عمل ما، در فکر و سخن ما و حتی در ذهن و قلب ما اراده شیطانی وارد نشود، این همان تقواست. آقا تعریف تقوا رو از اساتید اخلاق بررسی کردیم در طول تاریخ، تاریخ شیعه. این بیان کاملترین تعریف تقواست، کاملترین تعریف تقوا. سه راهکار عملیاتی تقوا رو یه اشاره میکنم و مجلس رو تقدیم میکنیم. ما سه راهکار عملیاتی داریم برای تقوا. جدول هفتم رو دقت بفرمایید. یه تقوای پرهیز داریم. شهید مطهری میفرماید پرهیزگاری معنای نارسایی است برای تقوا. یه قسمتی از تقوا میشه تقوای پرهیز، انسان پرهیز بکنه از گناه. اما مرتبه بالاتر تقوای بعد از تقوای پرهیز، مرتبه بالاتر تقوا، تقوای گریزه. انسان در محیط گناه و میل به گناه که قرار میگیره فرار رو برقرار ترجیح بده، به سبک یوسف صدیق و غلقت الابواب و قالت حیت لک، تمام درها رو بس، هفت در بسته رو بس، گفت بشتاب، همه چیز برای تو آماده است، برای یک اراده شیطانی و نفسانی. چیکار کرد حضرت یوسف؟ فرار رو برقرار ترجیح داد. میدونست درها رو بسته، قفل زده، داده به ندیمش، برده جلوی چشم یوسف هم این کار رو کرده که دیگه اراده ای برای فرار نداشته باشه. اما گفت وظیفه من اینه، از این قدم تا اون در وظیفم فراره، من وظیفه خودم رو باید انجام بدم. نگفت من که حالا فرار بکنم در قفل زده است. فرار رو برقرار ترجیح باید بدیم در مجلس گناه، قرار نه، فرار باید کرد. فرار کرد، به قفل در که رسید زلیخا مطمئن بود که خب این بر میگرده به در بسته میخوره، گیرش میاره. یه مرتبه چشای زلیخا چهار تا شد، دید قفل در شکسته شد، در باز شد، دوباره در بعدی، در بعدی، هفت در بسته. وقتی ما اهل تقوای گریز باشیم، به خاطر خدا، پروای از خدا، نگاه خدا رو لحاظ بکنیم و از این گناه و از این نگاه پروا بکنیم، فرار رو برقرار ترجیح بدیم، هفت در بسته، قفل های متعدد رو خداوند رو روی ما باز میکنه. و مرتبه بالاتر تقوا، تقوای ستیزه. تقوای ستیز، تقوای ستیز اینه که ما حربه ستیز با شیطان رو بلد باشیم. به محض اینکه فکر گناه رو به ذهن ما انداخت، بدونیم ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر و یاد خدا ترد کننده شیطانه. حالا ذکر الله چیه؟ نماز، اقم الصلاة لذکری، قرآن، بالاترین ذکر الله، زیارت ائمه اطهار، نام امام. مثلا موقع گناه انسان موفق بشه یه یا ابا عبدالله از ته دل بکشه، فکر گناه میاد بگه یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان مرا دریاب. اینا ذکر الله، نماز ذکر الله، قرآن ذکر الله، نام امامان ذکر الله، این مجلس استغاثه ها ذکر الله. گاهی یک هفته ما رو بیمه میکنه، از این جمعه تا جمعه بعد، چون مصداق ذکر الله الاعظمه، مصداق اتصال با حضرت بقیت الله الاعظمه، میشه تقوای ستیز. یه حربه و شمشیری رو دست گرفتیم، تا شیطان میخواد نزدیک بشه شیطان رو میزنیم، تا دست ما رو میگیره با خودش ببره رگ حیاتش رو قطع میکنیم با حربه ذکر الله. که حالا انشالله آیش رو باشه طلبتون، این بحث بازیس تقوای پرهیز، تقوای گریز، تقوای ستیز، انشالله وقت بهتری. اما هم عهد میشیم با این تعقیبات برتر از کیمیا، بعد از هر نماز واجب، بعد از هر نماز واجب انشالله تعالی ابتدا یک مرتبه آیت الکرسی، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، سه مرتبه سوره توحید، سه مرتبه ذکر صلوات و سه مرتبه آیه و من یتق الله، که هم عهد و پیمان باشیم با این آیه کفایت بخش در قرآن که خدا سعادت حقیقی ما رو کفایت بکنه. اون موقع هر چی برای عزت ما لازمه خدا با خدای خودش بیگمان، من حیث لا یحتسب، از فضل خودش به ما عنایت میکنه. اون موقع مطمئنی اگر خونه هم داد، اگه ثروت داد، اگه ماشین داد، اگه هر نعمت و موهبتی داد، این نعمت و موهبت باعث طغیان ما، عصیان ما، کفران ما و عاقبت به شری ما نمیشه، بلکه باعث عاقبت به خیری و تعالی درجات ما در دنیا و آخرت میشه ان شاء الله تعالی. ان شاء الله بهره کامل و وافر رو ببریم از توسل به ساحت امام زمان و استخاصه به ساحت حضرت بقیت الله العظم. هر چه حدیث عشق و دلدادگی ماست به ساحت آل الله، به ساحت حضرت بقیت الله، به ساحت مولامون حضرت علی ابن مسرزا، سه صلوات بقیت الله ینه.